الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در بيع عين مرهونه بود، فإن آیا این بيع از طرف مالک که راهن باشه استقلالا يجوز ام لا؟ عرض کردیم مشهور عدم جوازشه، ولی متأخرین از محققین فرمودند یجوز و ولا محذور فی این بیع، چون یبیعها به ماهی مرهونه. قاعدت الامر مشتری اگر عالم باشه که خودش اقدام کرده بر این، قبول کرده، خیاری نداره، حق فسخی نداره. اگر جاهل باشه له حق الفسخ. ما عرض کردیم بر این که این شاید با تحلیلات باب حقوق متعلقه به اموال خیلی سازگار نباشه، به این معنا که حق رهانت حقی است که یتعلق بالعین به ماهی مملوک لمالکها، یعنی یک حقی است که بر مالکیت مالک عینه، و این قهرن مستلزم محجور بودن مالک از تصرفات. گفتیم حقوق بر دو قسم است، یک قسمی از حقوق حق بر خود عینه، چه مالکش این باشه چه مالکش کسی دیگری باشه، چه اصلا مالکی داشته باشه یا نداشته باشه، مانند حق جنایت در عبد جانی. اگر فرزن عبد جانی بی مالک هم بود، اعراض کرده بود مالکش ازش، مباح بود. مثلا اگر تصویر کردیم این چنین تصور مطابق با اگر واقعیت هم داشت، در اعراض به باب عبید و اما هم کسی تونست بکشه، در اونجا هم بگه کسی از یه عبدی اعراض کرد این آزاد نمیشه، ولی همینجور مثل اموال متروکه و معارض آنها میشه. باز هم آقای جانی حق استرقاق این عبد را داره، چون نکته متعلق این حق خود عینه، به ما هو مالون نه به ما هو ملکون. قسم دوم از حقوق، حقوقی است که تتعلق بالاموال به ماهی مملوکتون لمالکها، چون در اثر حقی است که بر مالکه در حقیقت. مانند باب افلاس در باب منجزات مریض و باب رهانت هم از همین قسمه. در حقیقت آقای مدین که راهن باشه، مرتهن که دائن باشه، بر خود او حق داره، یعنی بر ذمه او حق داره، از مال او میخواد، از ذمه او مالکه، حقیست بر شخص. به این ولو به این معنا از بر شخص بودن که بر در ذمه او مالکه، پس از او و از اموال او میخواد شیء را. بعد اگر شیء را آمد وثیقه قرار داد از اموال خارجیش، این مال خارجیش متعلق حقه، دائن قرار میگیره که مرتهن باشه به ما هو ملکن لین آقا، اگر این حیثیت درش محفوظ میشه. وقتی اینجور شد، اون وقت میشه عین باب مفلس و باب منجزات مریض. ولذا در این چنین مواردی گفته میشه که این حق در تحلیل عقلا برگشته به محجور شدن این مالکیته، چون متعلق حق مالکیت در حقیقت. درسته، ولی چون دین بر مالک، دین دینیست بر شخص، بر مالک، بر ذمه مالک، نه بر یه عین خارجی، پس قهرن حقی هم که از ایجاد میشه به وسیله افلاس، در افلاس به وسیله قرب موت، در مرض موت منجزات مریض، به وسیله رهانت، در حق رهانت، حقی هم که به عین تعلق میگیره مانند اون حقه، چون در حقیقت اشتقاق از اون حقه، اثر اون حقی است، اون حق بر مالک بوده نه بر یه عین خارجی، اون حق حق دائن بر مدینه که مدین مالکه. پس اگر عوض شد ملکیت این عین از ملکیت اون مالک و ملکیت مالک دیگری را دیگه، این آقای زی حق حقی بر اون مالک دیگه نمیتونه داشته باشه، ولذا این چنین حقوق مستلزم محجوریت مالکه، در اون مال خارجی که به وسیله اون حقی که بر خود مالک داشته اون مال خارجی متعلق حق قرار گرفته، یا به افلاس، یا به تنجیز، تنجز موت، یا به به منز موت، یا به رهانت. و اگر این تحلیل را کسی قبول کرد، آن وقت در اینجا عرض کردیم که پس مفاد این حق رهانت اندلعف محجور بودن مالک است از تصرف در این عین خارجیش، مانند مفلس و مانند مریض در منجزات مریض. و در اینجا ممکنه کسی اشکالی کنه بگه بر این که پس بنابراین شرط صحت رهن این خواهد شد که این عین مرهونه مملوک راهن باشه که مدینه، و این که از نظر فقهی آقایون میگن حتی مشهور میگن شرط نیست مملوک بودن عین مرهونه برای راهن. یا صح و رهن العین آریه، مثلا گفتن آریه را میشه رهن کنه مستعیر اگر مالکش که معیر باشه اجازه بده، اگر مالک آریه اجازه داد مستعیر میتونه این عین مرهونه، این عین آریه را که آریه گرفته مالکش نیست، مالکش معیره، مستعیر میاد این وثیقه قرار بده در یه جایی که مدیونه میشه کسی. خب چگونه میشه جمع کنیم بین اینکه این حق رهانت حقی است بر مالک، بر مال به ما هو مال مملوکون، نه به ما هو مالون، و از این طرف میگید که مالک، خود مشهورم میگن مالکیت شرط نیست در عین مرهونه که مملوک باشه برای مدین. ممکنه مدین مالک نباشه، کسی دیگه مالک باشه، آریه گرفته باشه از کسی و او بهش اذن داده که آریهش رو بره جای وثیقه قرار بده، بگذاره جای به عنوان وثیقه و ره. پس این دلیل بر این است که حق رهانت متعلق به عینه، نه متعلق به عین به ماهی ملکون لمالکها، بل به ماهی عینون، حالا مالکش مدین باشه که راهن باشه یا مالکش کسی دیگه باشه. این اشکال جوابش روشنه، جوابش اینه که در اینجا در حقیقت به وسیله این اذن آقای معیر راهن آقای معیره نه مستعیر، به این معنا که در اینجا این آقای مالک این عین وقتی اذن داد به مدین و مستعیر که این عین عاریتاً دستش بهش میده برو اینه وثیقه بکن، این در حقیقت این آقای معیر زامن میشه وفاء دین مدین را که مستعیر باشه علا تقدیر عدم وفائش از اون عین که عین ملک اوست. پس در حقیقت در اینجا باز مانند جایی که کسی بخواد وفا کنه دین دیگری را، اگر یک کسی غیر مالک بیاد بخواد دین شما را وفا کنه، حالا بدون اذن شما یا با اذن شما، گفتیم اذنش هم شرطه، اذن مدین هم شرطه، آیا این معناش اینه که پس دین حقی بر مدین نیست، حقی بر مطلق مال ذمی است ولی مال دیگری، یا نه اونجا میگیم باز حق بر مدینه، دین حقی است بر شخص مدین نه بر هر کسی، ولی کسی دیگر آمده با تضمین این ضامن شدن او و یا وفا و پرداخت او، خب ذمه او رو داره بری میکنه. اینم اینه در حقیقت برگشتش به این آریه، رهن آریه مأذونه، رهن العاریه به اذن مالکها، برگشتش اینه که مالک اذن میده که آقای دائن که مرتهن باشه حقش را از مدین وفا بکنه، از او نه از مدین، ملتزم میشه به وفا، وفا کردن از این عین خارجی که ملک خودشه و در اختیار او قرار میده. پس در حقیقت این حق باز حق رهانت در اینجا متعلق شد به مالی که این مال به ما هو مملوکن لشخصی که این شخص متعلق حق مرتهنه، متعلق حق مرتهن در اینجا با زمان آقای معیر شدن دو نفر، هم مدین، یعنی شدن جامعه بین این دو نفر، یا مدین یا این معیر. مثل اون زامن در باب زمان چی میگیم؟ میگیم آقای دائن حق خودش را بر یکی از دو نفر میتونه بگیره، میتونه مثلا از مدیونش بگیره، میتونه از زامنش بگیره، مخصوصا در زمانهای عرضی نه طولی که دیگه از اون نمیتونه بگیره، یا در زمانهای طولی میره زامنش میگه. در حقیقت باز مملوکیت این عین مستعیر عین مرهونه به ماهی مملوکتون لمالکها و به ما ان این صاحب دین حقی بر این مالک داره، این عین رو رهن میگیره. یعنی باز در حقیقت چه برگشتش به اینه که این آقای مرتهن حقش متعلق است به این عین، به ماهی مملوکتون لمالکن علا ذالک المالک حقون از طرف این مرتهن و دائن حقون. حالا یا حق بالاصاله مثل مدین، اگه ملک مدین باشه، یا حق به تبع تضمین که زامن شده او و اذن داده که او وفا کنه، یا زامن شده در باب دین، پس اذن مالک به این که این عین عاری را رهن بده در حقیقت مستلزم یه نوع تضمینه، یه نوع زمانی در اینجا این آقا قائل شده، زمان تقدیری که اگر تو نداد اون آقا بتونه از این ملک که مال منه من اجازه میدم از این ور داره بفروشه پول خودش برده، که علا این تقدیر تضمین کرده، اونم تضمینه به مقدار این عین، نه تضمینه در ذمه که بتونه از اموال دیگه‌اش بگیره، تضمینه در حد عین مرهونه که مملوک اوست. پس باز هم حق الرهانه در مورد عاریه مرهونه هم باز حق متعلق بالعین به ماهی مملوکتون لمالکن لین آقای زی حق حق علا اون مالک، حالا این حق بر اون مالک به عنوان اولی باشه چون مدینه، یا به عنوان طولی باشه چون تضمین کرده، تضمین زمینی کرده، تضمین تقدیری کرده در این تقدیر. و حالا به خلاف محل بحث ما که میخواییم در اینجا بگیم آقای مرتهن این رو میفروشه به آقای راهن، عین مرهونش میفروشه به ماهی مرهونه به مشتری، و هیچ حقی هم این آقای دائن که مرتهن باشه بر اون مشتری و اموال اون مشتری نداره، اون مشتری هم تضمینی چیزی در اینجا انجام نداده. چرا؟ اگر اینجا با این فک رهن بشه، بعد آقای مشتری بهت بگه خیلی خوب من اجازه میدم، حالا رهن فک شد یه رهن دیگری، من اجازه میدم این عاریتن باشه دست بایع با عنوان عاریه مرهونه در خدمت آقای مرتهن قرار بده، خب این بحث دیگری است. اون رهن فک شد و یک رهن دیگری ایجاد شد که این رهن دیگر موقوف بر تحقق قصد و انشاء عاریه بودن و بعدم اذن در این که این مرحوم باشه و این حرف هاست، اون دیگه بحث دیگری داره، از موضوع چیز از بین میره. پس بنابراین بیع عین مرهونه بدون هیچ گونه تضمینی، بدون هیچ گونه التزامی از طرف مشتری و حقی از برای دائن که مرتهن باشه بر اون مشتری که از مدین این عین را میخره، او قابل قیاس به اینجا نیست. پس بنابراین به این ترتیب این نقض وارد نیست. بعد حالا ما یه شواهدی میخواییم بیاریم برای این که این تحلیلی را که در باب رهن گفتیم، حق برهانه حقی است یتعلق بالعین به ماهی مملوکتون للمحقوق علیه لمن علیه الحق، این خصوصیت اخذ شده پس مستلزم حجر از تصرفه و ممنوعیت از تصرفه، مضافاً به خود اون تحلیل و مضافاً به این که این با باب مفلس هیچ فرقی نداره، اونجا هم دینه اینجا هم دینه، اونجا به حکم قاضی است یا به حکم قانونه، اینجا به خود قرار معاملی است. اگر در اینجا کسی محققین بگن میتونه این عین مرهونه رو بفروشه به ماهی مرهونه، خب اونجا میگیم مفلس میتونه این اموال خارجیش رو بفروشه به ماهی محجور علیها، بفروشه، به طرف مقابلم میگه که بابا من مفلس شدم محجوره، اگر هر آینه نتونستم وفا کنم یا آمدن اینا این رو بگیرن خیلی خوب دیگه از کیسه تو میره، یا حق اگر جاهل باشه حق فسخ داشته باشه. بالاخره این حرفا اونجا هم همش قابل زدنه و گفتنه، چطور شد در اونجا آقایون نگفتن با اینکه از نظر محتوا خیلی شبیه به اینجاست، بلکه شاید کسی بگه ملاکاتش یکیه. اضافه بر اینا که اینا دیگه نکات تحلیلی است نه نکات برهانی. یکی دو تا شاهد بهتر از اینا هست برای اینکه این تحلیل واسطی مطابق با واقع باشه، نه اونی که فقها گفت متأخرین فرمودن بعضی از متأخرین در اینجا. یکی این که لازمه صحت بیع عین مرهونه به ماهی مرهونه استقلالا از طرف راهن اینه که در فرض علم به مشتری به اینکه این عین مرهونه است ان یکون البیع غرریا، بلکه یلزم ان یکون البیع عند العقلاء بیعا غیر صحیح. چرا؟ چون آقای مشتری نمیدونه بالاخره این آقای این عینی رو که خریده دست مرتهن هم هست، رهن وثیقه است، بالاخره این در مقابل پولی که داده این گیرش میاد چیزی یا گیرش نمیاد. چون فرض بر اینه که آقایون میگن آقایونی که قائل به صحت بیع شدن خودشون باز فرمودن بر این که این عین اگر هر آینه بایع وفا نکرد دین خودش را و مرتهن اون عین را فروخت، وثیقه را فروخت و پول دین خودش برداشت از او، این خسارت میخوره به مشتری، از کیسه مشتری است، چون عین مرهونه منتقل شده به مشتری به بیع صحیح، دیگه ربطی به بایع نداره، در فرض علم ربطی به بایع نداره، خیاری هم نداره بر مشتری بر بایع، چون بایع بهش گفته بود که این مرهون است. جایی که نتونست وفا کنه با راهن که مدیون بود یا نخواست وفا کنه، بالاخره به هر سببی وفا نشد، مرتهنم حقش فعلی شد، میتونه بره این وقت سر رسید دینش آمد، میتونه بره این وثیقه رو بذاره بازار بفروشه پولش بگیره، شرعنم اینجا جایز بود براش، ملک مشتری شده باشه شده باشه، بنابر صحت به این میشه دیگه. خود اونا گفتن الخسارتو علی المشتری، از کیسه مشتری میره. خب اینجا ما این سوال میکنیم، آیا این چنین بیعی که درش احتمال خسارت مبیع باشه بر مشتری و رفتن از دست مشتری باشه، آیا این بیع قراری نیست؟ بیع قراری است دیگه، این از اوزح مصادیق بیع قراری است. یک که ادله نهی از بیع قرار اینجا رو میگیره، چون این آقای مشتری نمیدونه در مقابل ثمنی که میده هل یحصل به نتیجه خارجن بر مسمن یا مسمن از بین میره، تحصیل امکان تحصیل ثمن اینا قرار مسمن اینا قرار درسته از نظر ملکیت اعتباری این حالا مالک شده، مالک شده این عین را و مملوکش مقدارش مجهول نیست، خصوصیاتش مجهول نیست، ولی تحصیل اینکه اینو بالاخره به دست میاره اینم قرار از ادله قرار میسین که آقایون فقط، یعنی ممکنه کسی اینجا این اشکال رو جواب بده، ببین که قرار به معنای جهالت به معنای مجهول بودن و معلوم نبودن مقدار اون عوضینه، و در اینجا مقدار عوض معلومه، جهالتی درش نیست. مثلا اگر این چیزی که وثیقه قرار داده شده فرض کنید یه مثقال طلا باشه، معلومه یه مثقال طلای مشخص معینه با کل خصوصیات این مملوک شده دیگه به شراء به بیع، پس جهلی درش نیست. این جوابش اینه که غرر به معنای مجهولیت نیست، گرچه هست در مورد جهالت هم غرر هست، ولی مخصوص به جهالت نیست، غرر عامه، هم لغتن مفهوم غرر مطلق اون مبایعات ریسکی رو میگیره، جایی که ریسک باشه خطر باشه، تفسیرم شده غرر به خطر. جهلم مجهول بودنم یکی از عوامل و مناشأ خطرات معاملی است، هم مفهوم غرر لغتن اوسعی از مجهول بودن، هم اطلاقش در روایات مثل بیع عبد عابق، یکی از موارد تطبیق عنوان غرر بیع عبد عابقه. عبد عابق مجهول نیست، مشخص قدش چقدره، خصوصیاتش چیه، قدرتش چیه، ولی در خود روایت آمده که این غرریه. موارد در روایات موارد زیادی که منع شده و نکته منعش هم به حال یا تصریح شده در اون روایات یا از مناسبات حکم و موضوع استفاده میشه که نکته بطلان همون غرریت و ریسک داشتن قضیه است. غرر یعنی خطر، یعنی مشخص نبودن، بالاخره این چیزی به دستش میاد در مقابل این چیزی که پرداخت کرده یا به دستش نمیاد، این غرره. اگر این چنین چیزی باشه خطر هست، ریسک هست، یه چیزی رو قطعی داده در مقابل معلوم نیست چی گرفته و گرفته چیزی یا نگرفته. وقت این مصادیق داره، یکیش اینه که اصلا چیزی گرفته یا نگرفته، یکیش اینه که میدونه چیزی میگیره ولی نمیدونه این مقدارش چقدره، در مقدارش زیاده یا کمه، که جهالت در مقدار به این جهت میشه قرن، چون نسبت به اون مقدار غیر متيقن قرن شک میکنه چیزی گیرش میاد اضافه بر او یا چیزی گیرش نمیاد اضافه بر او، که بازم اینو ریسک و خطری است. پس مجهول بودن یکی از عوامل قراره، این یک، که این در اینجا به قرار صادقه و نه النبی عن به قرار اینجا رو میگیره، یا ادله به قاعده بطلان به قراری اینجا هست. دو، و اینکه حالا بگیم خودش راضیه، این در بحث قرار اونجا جواب داده شد، کسی بگه خودش راضیه، آیا مشتری چون علم داشته و راضی شده دیگه اقدام کرده اشکال نداره؟ جوابش اینه که در باب قرار رضای مغرور کافی نیست در صحت، و الا هر به قراری که خودش راضی باشه میشه صحیح، هر بیع مجهولی، هر بیع عبد عابقی که صاحب مشتری قبول کنه بگه من میخوام ریسک کنم، ریسک کاره، یه آدمی است که همیشه ریسک کرده تو زندگیش، همه وجودش هم ریسکه، هیچی، این آقا میگه من قبول میکنم، تو این ریسک هم خیلی وقتا به جاهایی میرسن اینا با این ریسک کاری ها، خب میگه من قبول میکنم، هست نیست کم زیاده من همینجور سقط عدیم میخرم به هر شکلی باشه. خب اینا موجب صحت به اقراری نیست، در بحث به اقرار اینجا بحث شده که رضا اینجا مثل باب ضرر نیست که بگیم اگه خودش اقدام کرد دیگه لا ضرر شاملش نمیشه، اینجا باب نهی النبی عن به اقرار بطلان به اقرار حتی مع الاقدام، رضا به اقرار باطلون ولو اقدم علیه المتعاملان و ارادا الغرر المغرور اراد الغرر بازم باطل. پس بنابراین این یکی نکته دیگری که حالا اینجا هست این که حالا کسی اگر اینجا قبول نکرد ادله قرار اینجا رو شامل میشه، جمود کرد بر بعض تعریفات که قرار را به مجهول فقط میگیرن نه به این معنایی که عرض شد، یا اصلا دلیل نه نبی عن به قرار را قبول نکرد، گفت که ما نداریم قاعده ای که البته قبلا بحث شد مفصل که داریم اینجا چیزی و شاید بعدم بحث چیز خواهد آمده که از شرایط عوضین مجهول نبودن و عدم قراره که میاد در شرایط آینده شاید. در این حال ما عرض دیگر اینجا داریم، اون این که این بیع را میگیم فرضی که این عالمه این بیع باطلون، به جهت این که این نکته‌ای که قبلا ذکر شد که تحصیل عوضین و تسلط متعاقدین بر عوضین در باب معاوضات ما قبلا گفتیم این روح بیعه، روح معاوضه است و رکن معاوضه است. ما در بحث ارکان عقد اونجا این بحث رو کردیم، یکی از ارکان عقد عقد خود انشاء بود، یکی هم وجود عوضین بود، یکی از ارکان عقد هم امکان تسلط بر امکان تحت سلطنت در آمدن عوضین بود، تحت استیلاء دیگری در آمدن. ما گفتیم اگر یه جایی در بحث قدرت بر تسلیم این رو اونجا ذکر کردیم که شاید باز بعد در بحث آینده بیاد، در اونجا گفتیم برای این که قدرت بر تسلیم آقایون شرط کردن در صحت بیع قدرت بر تسلیم، چرا؟ با اینکه اونجا هم این موجوده در یه جای دیگری است، من قدرت بر تسلیم ندارم، اونم قدرت بر تسلم هم نداره، ولی ما میدونیم، هر دو میدونیم که این هستش، ملکیتم که قابل انشاءه، من تملیک میکنم این آقا رو در مقابل صد تومن، این چیزی رو که در دست سلطانه به هیچ وجه نمیشه ازش گرفت، توی تخت پادشاهیشه. ولی خب اینجا چرا میگن بیع باطله؟ چون قدرت بر تسلیم نداریم، البیع باطله. چرا قدرت در ته چاهه، نمیتونیم حالا هیچ که درش بیاره، یا در جاییست که دیگه کسی دسترسی بهش نداره، هستش میدونیم هست، خب اینجا انشاء که میشه، انشاء رو که میشه کرد، ملکیت هم که امر اعتباریست میشه جعل کرد برای این شی، مال هم که موجوده، خب چرا به باطل اونجا در بحث قدرت بر تسلیم ما اینو عرض کردیم، گفتیم چون یکی از ارکان ما معاوضاته، چیزی که در عند العقلا روح معاوضه است، اینی که این شی وقتی فروش میشه لقلقه تملیک و تملک، عقلا که دنبال این حرفای مدرسه نیستن، به اصطلاح مرحوم امام دنبال این حرفا نیستن که حالا انشاء شده ملکیت معقول، انشاء ملکیت یا معقول خرید و فروش کردن، میخوان یه چیزی دستشون بیاد، یه چیزی رو این بگیره بده به اون، چیزی رو اون بگیره بده به این. اگر هر آینه جوری باشه که امکان این نباشه نسبت به احد العوضین، این ممکن نیست چیزی دستش بیاد، این دیگه بیع نیست در خلاق. نه اینکه مفهوم بیع نیست، مفهوم بیع هست، غرض نوعی از مبایعات و بیوع و معاوضات، غرض نوعی تسلط بر طرفین بر عوضین در حقیقت. اگر این امکانش از بین رفت در یه جایی دیگه اندر عقلا، اینجا غرض معاوضی و غرض معاملی در کار نیست و غرض معاملی اصلی رک نیست در صحت معاملی، این چنین چیزی اندر عقلا به صحیح نیست به هیچ وجه. و ها وقت کسی بگه در اینجا، در این جایی که این چه در تحت تسلط دیگری است، به طوری که بالاخره این آقای مشتری حق نداره این مال از دست او بگیره، این آقای مشتری این مال رو نمیتونه از دست اون آقا بگیره، اون این مال را مالیت این مال رو میتونه، یعنی حقشه که پیش خودش باشه تا ببینه بعد چیکار میخواد بکنه بره بفروشه. این مقدار از یعنی بی سلطه بودن مالک، این تا وقتی که او رهنش را ادا نکرده این آقا سلطنت بالفعلی بر این مال نداره، استیلاء فعلی بر این مال نداره، بر مالیت این مال استیلاء فعلی نداره. البته میتونه یه مال دیگه ای اگر راضی بشه او بگیره جای این، اگر راضی بشه، این بحث دیگه است، این معنیش اینه که این سلطنت نداره، باز رضای او میزان شد، این همون عین عدم تسلط و سلطنته. این عقلا هم مانند همون میدونن، نداشتن سلطنت دو تا نداشتن سلطنت و استیلاء فعلی بر یک مالی انتفاع غرض نوعی معاملی است. حالا این نداشتن سلطنت مال این باشه که تکوینا نشه بهش برسه بالفعل، مثل جایی که امکان تسلیم و تسلم نیست، اونجا تکوینا این سلطنت در کار نیست، یا جایی که تکوینا میتونه برداره بدزده از اون مرتهن ولی قانونا و حقا حق نداره، چون فعلا در تحت سلطنت مرتهنه، همچنان که مالک حق نداشت بگیره ایره مگر دینش ادا کنه، اینم حق نداره این رو بگیره. این چنین چیزی که سلطنت برش نباشه، این در حکم همون ملحق به عبارت اخرى ممتنع شرعی که الممتنع العقلی است در اینجور موارد عند العرف، این از نظر قانون حق نداره، سلطنت فعلی برای این نداره که بتونه اینو بگیره دست استیلاء خودش قرار بده و هر گونه تصرفی درش بشه، حق مرتهن درش هست. ولی تکوینن این نداشتن حق قانونی مثل نداشتن قدرت تکوینی است. پس بیعی که در ابتدای این بیع هیچ گونه حق اینچنینی به اون طرف، در سلطنت اینچنینی به اون طرف منتقل نمیشه، این هم یه نوع نبودن اون همون غرض نوعی معامله است. کسی بگه اینم ملحق به اوست از نظر اینکه اندل عقلا این چین بیع صحیحی نیست، چون اون غرض نوعی درش نیست، غرض نوعی در اینه که این آقا حقی داشته باشه، باز نقض نشه به جایی که آقای مثلا مشتری باید یه چیزی رو میفروشه به مشتری و شرط میکنه مثلا این چه تا مدت 5 روز دست خودش باشه، دست بایع نباشه، مشتری نباشه، اونجا میگیم این در این 5 روز اول حق نداره اینو بگیره، چون با شرط ملتزم شده که این در دست بایع باشه و در دست خودش نباشه و این 5 روز، بعد از 5 روز حق تسلیم و تسلم داره. پس چطور اینجا به صحیحه با اینکه این حق در اونجا نیست؟ در اونجا در حقیقت این خصوصیت از چون از ناحیه شرط خود بایع آمده، شرط خود مشتری آمده، یعنی بایع بر مشتری و قبول مشتری، او منافاتی نداره، یعنی در اونجا هم اون بیع اقتضای سلطنت فعلی مشتری رو داشت ولی خود مشتری ملتزم شد که انه هم مثل کسی که چیزی ره سلطنت داشته بخره، سلطنت کامل هم برش داشته، بعد باز به کسی دیگه بفروشه، در اختیار کسی دیگه آریه قرار بده یا به شرط خودش ملزم کنه که این دست کسی دیگه باشه، او منافات با اینکه بی اقتضای سلطنت فعلی داشته نداره، خلاف اینجا. اینجا از اول این چنین بی اقتضا نداره سلطنت را برای این مشتری در ابتدای امر، این چنین بیع ناقصه، بیعش ناقصه، اون غرض حقیقی بیع در این بیع نیست، نه اینکه اون غرض هست و این بیع اون اختزار داره، خود مشتری میاد این حق خودش را به دیگری واگذار میکنه. به عبارت اخرى شرط منافات با سلطنت نیست، مؤکد سلطنته، چون این سلطنت داشته تونسته این شرط را هم ملتزم بشه بشه. به خلاف اینجا، اینجا اصلا سلطنته نیست، نه اینکه این سلطنته بوده، هستش برای این مشتری به بیع و مقتضیش هست، بعد این با اعمال میکنه سلطنت خودش را و تصرف خودش را به اینکه در اختیار دیگری قرار میده. مثل اونجایی که وقتی بخره فک بشه، بعد بیاد خودش به عنوان اذن بده، این درسته، فک بشه به رهن باطل بشه و این تحت سلطان این آقای مشتری در بیاد، بعد مشتری بیاد این اذن بده به آقای بایع که رهنش کنه، بشه بشه آریه مرهونه، او اشکالی نداره، چون او منافات با سلطنت نداشته، او اعمال سلطنته، برعکس مؤکد سلطنته. خلاف اینجا، اینجا این فرض برای اینه که این رهن بر خودش از اول بوده تا آخر هم هستش، خلالی به رهن واقع نمیشه، وارد نمیاد، این بنده خدا بی سلطنته. پس بیع مقتضی سلطنت نبود برای این مشتری. اینجا پس ملحق به مواردی است که لا سلطنته لل احد المتعاملین على احد العوازین، که این منافات با اون روح و غرض نوعی از بیوع داره. این هم باز یه منبهی میشه، یه شاهدی میشه و اقلایی برای این که این چنین بیع نباشد به مستجره که روشن هم اصلا نقضش تشبیهش به اینجا درست نبود. این چیز مطلب در فرض علم مشتری. شاهد دیگر یا سوم یا چندم نه بابا، اون که بحث دیگر شما همجا حرف میزنید، بحث سر جواز بیع، صحت بیع راهن مستقلن، اون که مستقلن نشد با اجازه مرتهن که دیگه قول هم هست. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که در فرضی که جاهل باشه آقای مشتری، آقای مشتری اگر جاهل بود لازمه این فتوا، فتوای به استقلال راهن در بیع عین مرهونه بلا حاجت الى اجازت المرتهن، لازمه این فتوا اینه که گفتن خود آقایون، که اگر در صورت جهل هم صحیحه، چون یک وصفی متخلف شد، وصف طلق بودن یا متخلف، این وصف یا عیبون تخلفش خیار عیب داره، یا شرطون زمینی خیار شرط داره، بالاخره خیار داره، بیع صحیحه، یه وصفی که متخلف شد در مبیع، این وصف اگر مهم باشه که مهمم هست موجب خیاره، و این فتوارم گفتن باز خدا آقایونی که قائل به این استقلال شدن، این فتوارم دارن که فی فرض العلم لا خیاره، فی فرض جهل المشتری خیار هست برش، حالا یا خیار عیب یا خیار تخلف شرط، که خیار عیبم برباز میگشت به تحلیل به تخلف شرط سلامت، در حقیقت وصف سلامت. خب لازمه این فتوا اینه که این لازمه ره خیلی بعیده ملتزم بشن بشه آقای نظر فقهی، بلکه شاید یقطع و عدمه باشه از نظر عقلایی که اینجوریه، این که اگر هر آینه این به این عین این آقای مشتری مطلع نشد بر این تخلف مگر وقتی که آقای راهن، آقای مرتهن به راه فروخته بود، یا مطلع شد آمد که فسخ بکنه، تا اینکه فسخ نکرده این قبل از اینکه فسخ بکنه، و وقت فسخ هم داشتن و رفت که فسخ بکنه، دفعه در این اثنا آقای مرتهن عین رو رفت فروخت و ثمنش برداشت از دین خودش، چون سر رسیده آمده بود دیگه، نداده بود، حق هم داشت. خب لازمش اینه که در اینجا وقتی فسخ بکنه این آقای مشتری، خب ثمن خودش برمیگردونه، خب مثمن رو باز برگردونه به مشتری، مثمن در اینجا تلف شده. در باب خیار آیون میگن اذا تحقق الفسخ بعد تلف العین التي فيها الخيار، اگر تلف شده باشه در اونجا وقتی فسخ کرد، این فسخش مستلزم اینه فسخش درسته، یعنی تلف عین مستلزم انتفاع خیار نیست، خیار هستش، فسخ هم انجام میگیره، ولی کسی که دستش عین مبیع بود، کسی که مبیع یعنی مشتری وقتی فسخ کرد، اگر مبیع تلف شده قیمت سوقی مبیع رو برمیگردونه، وقت ممکنه ثمنی که گرفته بیشتر از قیمت سوقی باشه یا کمتر باشه، اینجا اثر اون ظاهر میشه. پس فسخ که کرد ثمن رو برمیگردونه، ولی قیمت سوقی عین تالفه رو باستی پرداخت کنه به طرف مقابل. خب حالا اینجا که فسخ بشه، اینجا آقای مشتری باستی چیزی پرداخت کنه، چون عین مرهونه به ماهی مرهونه تلف شد، به این معنی که راهن مرتهن رفت و فروختش و حق فروختن هم داشت، شرعن طرف شرعی شد نه طرف تکوینی، طرف شرعیشون حق فروختن رو داشت و پولش هم گرفت برای خودش. اینجا این آقای مشتری بایستی قیمت، چون بیع مرهونه قیمت سوقیش خیلی پایین تر از بیع غیر مرهونه است، بایستی را این قیمت پرداخت کنه به مشتری، به بایه ثمن خودش پس میگیره، ولی در مقابل عینی که خریده بود و حالا انفسخت المعامله چیزی پرداخت میکنه یا نمیکنه. اگه پرداخت نکنه هیچی، و این خلف قانون باب فسخه که در فسخ بعد از تلف میبایستی اون آقا قیمت اون شیئی که طرف شده پرداخت کنه. اگر چیزی پرداخت نکنه، اگر چیزی پرداخت کنه، این هم خلاف این خلاف یک ظلم خیلی روشنی است برای این مشتری مسکین. این بنده خدا نمیدونسته، جاهل بوده، اونجا یه چیزی ازش میگیرن، یه مقداری از ثمنش کم میشه، یه مقداری که معادل قیمت عین مرهونه است، باستی بده به مشتری به بای بدون اینکه هیچ گناهی کرده باشه. و مگر اینکه اون قانون چیز را، یه قانونی دارن آقایون در بحث خیارات، کنم مورد بحث اشکال بین بعضی است که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این یه قانونی است اونجا که اگر کسی این را در تمام خیارات بگه، حتی در خیارات شرط و عیب و امثال اینها، که اگر در زمان خیار تلف شد عینی که فروخته شده و مشتریش خیار داره، اگر در زمان خیار تلف شد قبل از اعمال، این یکون من کیس من لا خیار له، اگر یک طرف خیار داشته طرف خیار نداشت، این از کیسه من لا خیار له میشه. اگر این رو قبول کردیم وقت به اطلاقش اینجا هم شامل شد، بله اینجا وقت گفته میشه اینجا این آقای مشتری چون خیار داشته، بایع خیار نداشته، مشتری خیار داشته، تلف مبیع در زمان خیار از کیسه یه کسی میره که لا خیار له، ثمن را که پس میگیره چون انحله، قیمت ثمن را که تلف شد چون در زمان خیار تلف شده من لا خیار له، کی خیار نداره اینجا؟ بایع، میفته بر کیسه بایع، اون وقت دیگه این لازمه سوم در اینجا نیست. پس بالاخره با ملاحظه این آثاری رو که در اینجا هست، انسان این خیلی نزدیک به ذهنش میاد یا میتونه جذب پیدا کنه که حق رهانت یه حقی است با بیع، با استقلال مالک و راهن در بیع این عین مرهونه منافات داره، چون این چنین لوازم هم باز توش هست که یه نوع غرره، یه نوع عدم تسلط فعلی مشتری بر مثمنه، میگه این عقد بیع شده ولی هیچ گونه سلطنت فعلی نداره آقای مشتری بالفعل، اصلا اینجور بیعی اختزا نداره برای اونه، این که داره به شرطی چیزی بهش داده، بلکه این چنین بیعی نمیتونه اختزای سلطنت فعلیه که غرض از متعامل از معاوضات هم همین استیلاء فعلیه و سلطنت فعلیه متعاقدین بر عوضین، این در کار نباشه. و اینکه اصلا مال مرتهن با اینکه این ملک دومی قرار گرفته، مرتهن بدون ربط به دومی، بدون احتیاج به اجازه دومی، خود اینم مستنکر از نظر عقلا که بیع مرتهن صحیحه بدون هیچ نیازی بین که استجازه بشه از مشتری، با اینکه مشتری شده مالک بین با این بیع جدید، هیچی بدون رضا و اذن مالک حقیقی مال او بتونه این کار بکنه، با اینکه هیچ تعهدی هم ای به او نداده. معمولاً قصر سلطنت مالک بر مال خودش در طول یه تعهدی است، یه اذنی است، این آقا نه تعهدی داده نه اذنی داده، فقط خریده این مال رو، این همون نیست که عرض کردیم خلاف روح معاوضات اندر عقلا. پس بنابراین فتوای مشهور ظاهرا اقرب میاد به ذهن و به تحریرات عقلایی که لا یصح بیع العین المرهونه استقلالا از طرف راهن. و اما حالا که این نشد، دو احتمال دیگه باقی مونده بود، یکی این که یصح بیعه بیعها به اجازه المرتهن که مشهور اینه، یکی لا یصحبه، البته به اجازه، اگر اجازه قبل از بیع بود اینجا گمان نکنم کسی قائل بشه که لا یجوز، چون اجازه مرتهن در حقیقت معنی اسقاط رهنه، وقتی اجازه داد بفروشه و بعد از اجازه فروخت اسقاط کرد حق رهانه خودش را، این را همه قائلن به صحت. این قول سوم در این صورت نیست، در یک صورت دیگری است، اون این که در زمان به اجازه نداد، اول فروخت بعد میخواد بهت اجازه بگیره از مرتهن، آیا این اجازه بعدی میتونه اون بیع قبلی رو درست کنه یا نه؟ اینجا قول سوم آمده که در این جایی که در اینجا دو قوله، در حقیقت قولی که نه اینم صحیحه مثل اجازه قبله فیکونو صحیحن، قولی هست که نه دیگه اینجا چون در زمان بیع اجازه نداشت، بعد اگه خواست اجازه بگیره اجازه بعد نمیتونه کارگشا باشه و صحیح باشه، مانند بیع فضولی نیست که با اجازه بعدی مالک هم بیع صحیحن. این بحث بعدی است که خواهد آمد.